أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على المرمل بالدماء. السلام على المحتوك الخباء. السلام على خامس اصحاب الكسا. سلام بر حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین و عزاداران حسین علیه السلام و بر شما شرکت کنندگان در مراسم عزاداری سرور شهیدان امام آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در این سلسله گفتارهایی که به مناسبت دهه عزاداری محرم الحرام 1445 هجری قمری تقدیم حضورتون قرار بشه ان شاء الله، عنوان بحث رو خدا بودن یا نبودن پرسش این است به دشت کربلا انتخاب کردیم و این رو تحت تأثیر یک برداشتی که گادامر شاگرد هایدگر از چند تا سخنان هراکلیتوس داشت مبنی بر این که قهرمانان مانند خدایان هستند و مانند خدایان زنده می شوند، تحت تأثیر اون عنوان بود. انشاءالله اون جملات رو بعداً در جلسات بعدی خواهم آورد. سخن گادامر رو هم خواهیم داشت، ولی تا اون موقع یه مقداری قدم چینی داریم برای این بحث. پیشگفتاری رو مثل دو شب گذشته تقدیم حضورتون میکنم. معمولا در نزد مورخان گذشته از حادثه کربلا به عنوان واقعه کربلا یاد میکردن، به عنوان یک واقعه یاد میکردن و رفته رفته در بین معاصرین تعابیر دیگری رایج شد: نهضت کربلا، جنبش کربلا، انقلاب حسینی، چیزایی از این قبیل، حماسه حسینی. ولی معمولا گذشتگان کلمه که انتخاب میکردن به کار بردن واقعه کربلا بود. این مسئله واقعه که هم ریشه قرآنی داره و همین که هایدگر هم توجه رو بهش جلب کرده، واقعی صحبت از واقعی میکنه که انسانها رو به تسخیر خودش در میاره، از آن خود میکنه. در کربلا یه همچین واقعی اتفاق افتاد و دیدن مسائل زندگی به عنوان یک واقعه، حادثه، یک ایونت، این که چیزی که داره تکون پیدا میکنه و ایمرج میشه تو دیولپ میشه و شکل میگیره، این مسئله مهمیه که تو بینش اسلامی هم ببینیم که نقش ما چیه، نقش پیامبران چیه، خدا با ما چه رابطه ای داره و یه چیزی یه طرفه نیست، یه چیزی یه بار برای همیشه نیست، یه چیزی همیشه در حال شکل گیری. بنابراین واقعه کربلا را هم به عنوان حادثه ای از آن خود کننده یاد میکنیم ازش. مفاهیمی که آشنا هستیم گاهی اوقات مثل هستی، زمان، فضا، مکان، جهان، زمین، خدابنده و هر امر اصیل دیگری به صورت یک حادثه یا واقعه تحقق می‌یابد که دو طرف را به صورت خود اضافگی داراست. شب گذشته درباره خود اضافگی سلف ریلیتدنس صحبت کردیم که کسی که پدر میشه یا مادر میشه ولی فرزندش خودش هست، با زاییده شدن از خودش پدر یا مادر میشه و یک پدر فرزند، مادر فرزند یکی هن. مثلا علت معلول یه چیزن، دو تا چیز نیستن. این خود اضافگی رو شب گذشته توضیح دادم. نام هایی که بر هر طرف اطلاق می شود برای وصف آن امر است در آن حالت. اگر مثلا فرض کنید یک نفر رو در نظر می گیریم یا بهش می گیم پدر، بهش می گیم فرزند، به همون یکی میگیم پدر و فرزند، پدر برای یه حالت، فرزند برای حالت دیگره. یا فرض کنید بهش میگیم مادر، همسر، شوهر، این نام ها برای یک حالت خاصی از اونه. اما چون الان این مطلب رو هم یه بخشیش رو جلسه گذشته توضیح دادم، یه بخشیشم شاید در آینده توضیح بدم، فعلا در مورد این که یک چیز میتونه هم روز باشه هم شب باشه، هم حالا یه مقداری کانتروورشال خواهد بود این حرفی که خواهم زد، هم زن باشه هم مرد باشه، هم مادر باشه هم پدر باشه، این رو از شیخ ابن عربی داشتیم در بحث‌های دیگه، چند بارم نقل کردم، ولی اون اسارش الان خدمتتون عرض میکنم. شیخ ابن عربی در فصل حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسیه، ایناس انسه، انس گرفتن، حکمت انس در کلمه الیاس، الیاس نبی، این ترجمه فرمایششون هست. و روح این حکمت و فسان، فس یعنی خاتم، سیلش، و روح این حکمت، یعنی این بحثی که در این فصل یا فس بیان میکنه این است که امر تقسیم شده است. امر یعنی حقیقت، اون چی که هست، هستی، به مؤثر یعنی تاثیرگذار، و مؤثرون فی، و اون چه در آن تاثیر گذاشته می شود، یعنی در عالم این گونه است. هر جا بگردید این دوتا رو بس بتونید ببینید، یکی که تاثیر میگذاره، یکی تاثیر میپذیره. و آن دو عبارت هستن، این نکته مهمش اینه، دو عبارت یعنی دو تا لیبلن، دو تا برچسبن. این به یک چیز میگیم مثلا فاعل، به یکی میگیم قابل، به یکی میگیم علت، به یکی میگیم معلول. دو عبارت هستن، دو عبارتن یعنی دو تا کلمه هستن، دو تا جمله هستن، حقیقت نیستن. بنابراین مؤثر به هر وجهی و بر هر حالی و در هر حضرتی همان الله است. ما صحبتمون چی بود؟ الله بودن، خدا بودن. شما ممکنه بپرسید خدا بودن یعنی چی؟ این کلمه خدا رو رو چی به کار میبریم؟ روی چی میگذاریم؟ داره میگه هر جا هر چیزی تأثیر گذاشت اون خداست، و مؤثرون فی، و هرچه تأثیر پذیرو به هر وجهی بر هر حالی و در هر حضرتی همان عالم است. بهش میگن عالم. اما دو تا چیز نیستن، یک چیزن. این یک چیز خودش، اون بحث خود اضافیاتون باشه، خودجوشی، خودش بر خودش تأثیر میگذاره. اون یک چیز اگر از جهت تأثیر گذاری داریم بهش نگاه میکنیم که بر خودش تأثیر میگذاره، اون الله، خدا، اسم خدا روش میشه گذاشت. اگر از جهت تأثیر پذیری بهش نگاه میکنیم، اسم عالم، خلق میشه روش گذاشت و گذاشته میشه روش. حالا همین چیزی که الان عالمه میتونه رو همون چیزی که الان خداست تأثیر بگذاره. اینا یه خورده چون ما با این بحث عادت نداریم میخواد اول برای ما سخت میاد. پیش طفل نو پدر تیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. تأثیری که فرض کنید یک فرزند روی یک بزرگسال میذاره، این کار خداییست و اون بزرگساله در تسخیر این در میاد، مسخر این میشه و در خدمت او قرار میگیره. این برای اینکه ما بدونیم که وقتی میگیم خدا بودند یعنی چی؟ در کربلا بحث اینه خدا باشی یا نباشی. این یه دقیقه بکنیم قبل از اینکه بریم از این عبور کنم. حالا ما جلسه گذشته راجع به زمین و جهان صحبت کردیم که زمین چیه، جهان چیه، و مسئله دشت کربلا رو توضیح دادیم که از نظر هایدگر زمین چیزی است که انسان برایش سکنای خودش رو بنیان می‌نهد، ولی زمین مقصود یه توده جغرافیایی خاک اینها نیست. هر کسی یا هر حالتی، هر چیزی که حالت خود انزواگری داره، در این خود انزواگریش باعث میشه یه چیزی شک بگیره و سر براره، این زمینه برای اون چیزی که سر برآورده و خودشو نشون میده. و در این مثال گفتیم که مثلا حضرت سید الشهدا علیه السلام، خدا صحنه هستی رو برای او کلیر کرد، باز کرد، گفت تو خودتو ابراز کن، ما همه برای تو به عنوان زمین عمل میکنیم، ما تو رو برپا نگه میداریم، ما اون شالوده و قاعده و اون اساسی هستیم که بر اون تو خودتو میتونی نشون بدی و ابراز کنی. مطلب دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که این زمین، اگه یادتون باشه جلسه پیش عرض کردیم زمین کیست نه زمین چیست. هایدگر هم سوال میکنه زمان کیست نه زمان چیست. زمان چیست یواش یواش میره، زمان کیست. تمامی اون حقایقی که ما میگیم همش انسانه. مثلا کدوم انسان؟ انسانی که یه حالت دازاینی و شوندگی، تاریخمندی و زمانمندی، فضامندی، این به صورت واقعی خودش رو ابراز میکنه. انسانی که به صورت واقعی خودش رو ابراز میکنه، همه اون چیزها که شما شنیدید، زمان، فضا، نمیدونم آسمان، زمین، ستاره ها، خورشید، ما، همه اینها اوست. و برای همین در قرآن کریم یه اصطلاح داریم، آیات انفسی، آیات آفاقی، و گفته میشه هر چه که در جهان بیرونی، مش میگیم خورشید، مثلا ماه، آسمان، زمین، همه اینها حقیقتش در انسانه. انسان زمین داره، خودش هست، آسمان خودشه، ماه هست، خورشید، ستاره هست، و هر چیز دیگه که شما فکر میکنید، دریا، جهنم، بهش، هر چی که فکر میکنید خودشه، اصلش در خودشه. و این هر دو تا ربایی از مولانا است: ای نسخه نامه الهی که تویی، و ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی. هر چی که شما فکر میکنید خودتون هستید، یعنی میتونید به صورت یک واقعی به اون صورت درایید. اینو داشته باشیم. بعد برگردم به اینجاها. در جلسه پیش اگر خاطرتون باشه صحبت از این بود که جهان زمین خودش رو میکشه، زمینم به حالت پیچکی، جهان، هر جهانی یه زمین خودش رو میخواد، و این جهان و زمین به حالت پیچکی با همدیگه اینتراکشن دارن، تعامل دارن و همدیگر بالا میکشن، بالا میبرن. و مثال زدیم که مثلا شما در اینجاها زمین کربلایید، اما کی شما رو اینجا آورده، این زمینیت رو به شما داده؟ خود امام حسین داده، یک چیزی رو به شما نشون داده، یک حسی رو در شما زنده کرده که اون حسی که در شما زنده کرده باعث شده که شما برای ظهور او، برای مجلس او، برای عزاداری او یک حالت زمینی، نقش زمینی ایفا کنید و در صحنه بیایید. بعد شما میایید در صحنه، خب شما یک حس رو میارید، این حسی رو که میارید همراهتون، اون حسی که همراهتون میارید، اون درک و شعور و فهمی که همراه خودتون میارید باعث میشه که او یه چیز دیگری رو به شما نشون بده، بعد یه چیز رو بندازه تو این زمین، دوباره یه توپ جدیدی رو تو زمین شما، در دامن شما بیاندازه، ببینم باش چه کار میکنی. حالا گفتم بیا این مال تو، دوباره شما میگیرید از آن خودتون میکنید تو زمین. گفتیم زمین کفاتا، قرآن مجید میگه کفات هست. کفات یعنی چی؟ یعنی چیزا گنجانه، یه چیزو میکشه به طرف خودش و توی خودش میبره، مثل یه دانه، یه بذر میگیرید توی خودتون میبرید، اون چیزی که انداخته در دامنتون، دوباره میگید حالا نوبت من. حریفی میوردید، حریفی ورزیدن یعنی این، یعنی که زمین شما رو میکشه به طرف خودش، شما او رو میکشید، این دائما یه نقش تا الالعبد هست. انقدر این جهان غنی است و انقدر ناشناخته ها داره که کسی درگیرش بشه تا ابد این چیزا میاد خودشون نشون میده. حالا اینجا این ربای مولانا رو بر این آوردم، گفتم دل و دین بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. این همون رابطه مؤثر و مؤثرانفیه که شیخ ابن عربی گفت، این رابطه حریفیه، این میگه من این کارو کردم، اون میگه منم این تاثیر رو تو گذاشتم، اون میگه اون تاثیر رو من اول گذاشتم. همچنین پیچکی یه تاثیر میگذاری، او هم یه تاثیر میپذیره، دوباره تاثیر میگذاره، شما تاثیر میپذیرید و این دائم ادامه داره. خب تا اونجا آمدیم. در مورد واقع بودن که بهشت، جهنم، هر چی که شما فکر کنید، هر چی که در عالمه و خواهد بود، به صورت یک واقعی که داره اتفاق میفته شکل میگیره، مستقل از ما در یه جا نیست. از جمله این شاهد مثال را از سوره مبارکه فجر آوردیم در مورد جهنم. فکر نکنید جهنم یه چیزی یا بهش یه چیزی یه جایی هست. و جی یومئذ به جهنم، و در آن هنگام جهنم را بیاورند، جهنم را از یه جایی میارن. جهنم داشته تکون پیدا میکرده میامده. یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا، آن روز انسان پند میگیرد. اما اون موقع اونجا چه جای پند گرفتن دیگه، وقتی جهنم را آوردن یه خورده دیر شده برای پند گرفتن. اما الان مثلا نکته ما سر این مطلب بود که و جی یومئذ به جهنم، جهنم یه چیزی در حال شکل‌گیری و ساخته شدن و آورده شدن، یه چیزی نیست که مستقل از ما دیگه جایی باشه. بهشت هم همینطوره و همه حوادث همینه، همین گونه هستن. حالا برای اینکه این مطلب رو یه خورده تاکید کنیم که هر چه که خواهی تویی و انسان درجهش کجاست، جلسه پیش راجع به حریم و حرم و حائر حضرت ابا عبدالله الحسین و اینکه دشت کربلا کجاست، یا دشت کربلا کیه، کجا نه، بهترش اینکه دشت کربلا کیه، صحرای کربلا کیه، زمین کربلا کیه، صحبت کردیم و گفتیم مثل همه چیزها حقیقتش یه انسانهاییست، اون انسانها زمین کربلا و الان هم زمین کربلا هست. و برای اینکه این مطلبی خود بیشتر جا بیفته، دو تا حدیث آوردم که در بهار الانوار هست، میبینید جلد 64 صفحه 71 از چاپ بیروت. روی ان رسول الله صلوات الله علیه نظر الی الکعبه، روایت شده است که رسول خدا نگاه که به خانه خدا کعبه، فقال مرحبا بالبیت، آفرین بر خانه باد، ما اعظمک، چه بزرگی تو، و اعظم حرمتک، چه بزرگ است احترام و حرمت تو علی الله، بر خدا. بعد که اینو فرمود، والله قسم به خدا، للمؤمن اعظم حرمتا منک، قسم به خدا که مؤمن حرمتش از تو بیشتر است. این که قسم به خدا مؤمن حرمتش از تو بیشتره، این نشون میده که اون حقایقی که راجع به دشت کربلا، راجع به کعبه گفتن، این که تو عرفان هم بسیار گفتن که کعبه قلب انسان کامله، این رو زیاد گفتن، کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بین، ببین یار کجاست، القلب حرم الله، قدسیات است، حدیث های قدسی است، القلب حرم الله، حرم خدا قلبه. بنابراین اینا نباید برای ماها یه خورده باعث وحشت بشه، این حرف از کجا در اومده، کعبه که خب تو حجاز است و اونجاست، نه جغرافیاش مشخص است و کجاست، نه، کعبه قلب انسان مؤمنه، خدا در قلب انسان مؤمنه. برای همین فرمود که به اون خانه سنگی که نگاه کرد، فرمود حرمتت خیلی زیاده، اما قسم به خدا مؤمن از تو بزرگتره احترامش. لأن الله حرم منک واحده، برای اینکه خدا یک چیز رو از تو حرام کرده، یعنی یه حرمت برات قائله که در اونجا مثلا قتلی، شکار چیزی نشه. و من المؤمن ثلاثه، و از مؤمن سه چیزش را خدا حرام کرده. البته اینو برای مثال نگاه کنید، ماله، مالش رو حرام کرده، و دمه و خونش رو حرام کرده، و ان یظن بهی ظن سو، و این که به او گمان زشت برده شود خدا حرام کرده. اینم که ترجمه شه. از امام صادق علیه السلام هست که فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش بزرگتر از کعبه است. این دوتا حدیث هم آوردیم برای چی؟ برای اینکه بگیم که این نگاه به انسان، بازگشت به انسان، دیدن انسان و دیدن خدا در انسان نبایستی بایسته موجب مقداری انکار ما بشه. مطلب سوم هم که خدمتتون عرض میکنم، جایگاه پدیده‌های غیر انسانی است. خب پس حالا این کعبه مادی ارزش نداره؟ چرا داره؟ خاطر اینکه این سایه اون کعبه حقیقیه. پیامبر اکرم حج میکرد، حجر اسود رو لمس میکرد و سعی میکرد بین صفا و مروه. میگن که همین کامل زیارات که خوندیم، حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام بیمار بود، میگه به فلانی بگوید، به یک نفر میگه بگید که بره در حائر حسینی، پس حائر رو دیشب داشتیم، یا حرم حسینی، هر کدوم میخواید کنید، برای شفای من دعا کنه. اون شخص میگه که یعنی چی؟ خود علی ابن حسین خودش حرمه. بعد میان به امام میگن که ما به فلانی گفتیم که شما میخواید کسی بره در حرم حسینی برای شما دعا کنه، گفت که خود شما حرمه، گفت اون به جای خود، ولی اون حرم هم یه حرمتی داره، او رو هم باید رعایت کنید، بهش بگید بره اونجا برای من دعا کنید. بنابراین این جنبه های غیر انسانی هم حرمت خودشون، جایگاه خودشون محفوظن، گرچه اصالت و حقیقت از آن اون جنبه انسانی است. خب خب این پیشگفتاری بود برای بحثی که داشتیم، اما قبل که به اون خدا بودن یا نبودن، پرسش این است به دشت کربلا، انسان میخواد تو این عمرش چه کار کنه؟ میخواد خدا باشه یا نمیخواد خدا باشه؟ میخواد حتی انسان عادی هم نباشه، یا بایستی زمین بود برای خدا یا بایستی که خدا شد. این یه بیت از مولاناست: حامل دین بود او، محمول شد، قابل فرمان بود او، مقبول شد. جاشون عوض میکنه، این جا مؤثر و مؤثرون فی جاشون عوض میکنه، این جا عوض کردن، چرخشی عمل کردن. این نکته بسیار مهمی است که گاهی دیدید که مثلا خیلی هم گفتن که اگر خواسته دارید، نیازی دارید، دعایی دارید، به مثلا حضرت عباس رجوع کنید، یا به حضرت عبدالعظیم، یا ائمه دیگه. این که امام حسین علیه السلام یه جا میدید عقب مینشینه خودش تا ابوالفضل عباس، دیگران، آدم های عادی، حتی یه مؤمن عادی به درخشه، به خاطر اینکه این مؤمن عادی یه موقعی او عقب نشسته بوده تا امام حسین به درخشه، به خاطر اینکه عباس یه موقعی عقب نشسته بوده تا امام حسین به درخشه، امام حسین پدیدار شه. این جاها رو عوض میکنن، جاشون رو عوض میکنن. گاهی میبینی شما میرید پیش خود امام حسین، اون چیز برآورده نمیشه، ارجاعتو میده به کسی دیگری، به شخصی که شما فکر میکنید که این که خیلی پایین تر از امام حسین، چرا امام حسین انجام نداد، ایشون داره انجام میده، برای اینکه این شخصی که بهش ارجاع داده شده یه موقعی این زمین بوده، این یه موقع عقب نشسته برای امام حسین، حالا امام حسین عقب می‌نشینه برای او. حامل دین بود او، محمول شد، قابل فرمان بود و مقبول شد. خب حالا برگردیم اینجا. بهشون عرض کردم که اگه دو سه جلسه پیش ما میخوایم بگیم که امام حسین در کربلا اجازه یافت خدایی بشه، خدا رو ابراز کنه، خدا باشه، این رو از کجا میگیم؟ علاوه بر همه بحثایی که داریم در این مورد هست، یه چند تا نمونه تو این چند جلسه خواهم آورد. یکی مسئله سار الله بودن، سار الله بودن امام حسین یعنی چی؟ این که مسئله یا پرسش به دشت کربلا خدا بودن است، به همان معنی که از شیخ ابن عربی آورده شد. اون معنی چی بود که از شیخ ابن عربی آوردیم؟ این که اگر کسی بهش اجازه داده شد تأثیر بگذاره، تعیین کننده باشه، اون عنوان خدایی بهش داده میشه، گرچه اون فرقی با اون دیگری نداره که تأثیر رو میپذیره، همون داره تأثیر رو میپذیره از یه جهت دیگری، ولی عنوان رو به این میدیم، لیبل رو رو این میگذاریم. خب این رو با شواهد گوناگونی میتوان بیان کرد و یکی از آنها سار الله خوانده شدن امام حسین علیه السلام است. این سار الله گفتیم ببینیم چیه. سار با همزه خون و خونخواهی است. ظاهرا در نسخه های زیارت های امام حسین علیه السلام همه جا بدون حمزه آمده. الان زیارت عاشورا رو بخونید، این حمزه نیست، با الف. گفتن ها یا غلط نوشته شده یا یک کلمه دیگری بوده. در آن صورت گفتن یعنی اگه کلمه دیگری بوده باشه، گفتن یعنی کسی که بر چیزی باقی نمی ماند تا آنکه انتقام خونش گرفته شود. اصل رو همه میگن به معنای همون حمزه، با حمزه است. فعل یعنی اون خونخواه، ولی اگر اون نباشه، یعنی اینکه یه لغت دیگری که با املای دیگری است، اون به این معناست که کسی بیقراره. مثلا جاش دیده که مثلا فرق کنید که کشته شده، خدای نکرده اتفاق افتاده، اینا تا قاتلش دستگیر نمیشه، تا دادگاه مثلا حکم نمیده، خانوادهش میگن ما آرامش نداشتیم، کلوژر نداریم، حالا کلوژر داریم، میگن کلوژری براش نیست، آرامشی پیدا نمیکنه تا اینکه انتقام خونش گرفته شه. آیا واقعا مقصود اینه؟ این چیزیست که همه این برداشت رو دارن و میگن مثلا بس منتظر باشیم حضرت مهدی علیه السلام بیاد، انتقام خون امام حسین رو بگیره. من مخابرت کنم این نیست. اصلا کاملا یک قرائت سطحیه، نه اینکه هیچ حساب کتابی نداشته این حرفشون، یه حرفشون یه بنایی داره ولی این نیست. علتش الان عرض میکنم. ثار الله یعنی چی؟ در هر صورت فهم این تعبیر ثار الله بسیار مهم است و برای این منظور نظریه خون و خویشاوندی در عرب را از شرقشناس اسکاتلندی ویلیام رابرتسون اسمیت می آوریم، از کتاب خویشاوندی و ازدواج در عربستان اولیه. این کتاب هست Kinship and Marriage in Early Arabia. یک کتاب خیلی خوبیه برای مردم شناسا، جامعه شناسا، مثلا حتی امیل دورکایم هم یه جامعه شناس خیلی برجسته فرانسوی از پدران جامعه شناسی است. به کتاب همین ویلیام رابرتسون اسمیت خیلی ارجاع میده، از نقل قول های زیادی میاره. کسی است که مثلا فرهنگ عرب پیش از اسلام رو و اوائل اسلام رو مطالعه کرده و یکی دوتا کتاب در این زمینه نوشته و این کتابش حتی برای کسی که میخوان مسئله زن در اسلام و تفاوت حقوق زن در اسلام قبل و بعد از اسلام، ازدواج ها، ازدواج متعه، ازدواج دائمی، اینها رو ببینه کجاها اومده، قبل از اسلام چی بوده، بعد از اسلام چی شده، این کتاب یک کتاب حالا مدرسه خوبیه و ارزش تجزیه و تحلیل داره. خودشم به در طول زمان نظرش عوض کرده. اول به توتم معتقد بوده که عربا توتمی بودن و بعد این نظریه رو میذاره کنار. میخواد بگه که عرب چه کسی رو قوم خودش میدونسته، خیش خودش میدونسته، با چه کسایی میتونسته ازدواج کنه، با چه کسایی ازدواج میکنه، چجوری ازدواج میکردن یا نه. اون قسمت ازدواجش الان به ما ربطی نداره، بحث ما ربط نداره. یه قسمتش مربوط به ازدواجه، اون قسمتش که مربوط به خویشاوندیه به بحث ما ربط داره. من دو سه تا فقط جمله ازش انتخاب کردم، بحثش مفصله. A kinder group is a group within which there is no blood feud. دیگه در فرهنگ عربی یک گروه خویشاوندی گروهی است که در آن خصومت خونی وجود ندارد. یعنی اگر که مثلا فرض کنید که فرض کنید من الان یه مثال بزنم، مثال خیلی خوبش اسرائیلی ها هستن. اسرائیل مجازات اعدام نداره، کسی رو اعدام نمی کنن درش، یعنی تو جامعه خودشون کسی اعدام نمی کنن. یعنی اگر کسی یه نفرم بکشه، صد نفرم بکشه، اعدامش نمی کنن، مجازات اعدام نداره. اما هر کسی که تو دنیا بخوان ترورش میکنن، به هر شکلی هم بخوان ناجوانمردان و پلید ترورش میکنن، ولی تو خودشون مجازات اعدام ندارن. صد نفرم یکی بکشه نمیکشن، خونخواهی نمیکنن. ممکنه زندانش کنن، ممکنه جریمش کنن، اما خونخواهی نمیکنن ازش. میگه که در عرب اگه میخوای بدونی که یک نفر آخرین ملاک، میگه بالاترین ملاک خویشاوندی اینه و با هیچ جور دیگه نمیشه فهمید کی فامیل کیه. اون عرب اولی ها، عرب قبل از اسلام و اوائل اسلام، با هیچ ملاک دیگری نمیشد بفهمی کی فامیل کیه. فقط موقع جنگ میشد بفهمی. جنگ هم موقعی بود که یک کسی خونش ریخته میشد. اگر که کسی رو کشت، خانواده مقتول اونو نکشتن، اینا فامیله، اینا خویشاونده. اگر کسی رو کشت ولی خانواده مقتول در صدد کشتن او یا خویشان او برآمدن، اینا توی فامیل نیستن، قوم خویش نیستن. نهایتا فقط با مسئله خونخواهی میشد فهمید کی فامیل کیه، کی قوم کیه. این یه قسمت از اون صفحه 25 بود، صفحه 26 این کتاب. حالا انگلیسیشو کار ندارم، من فارسیشو میگیرم براتون. در چنین نظامی، یعنی نظام خیشاوندی عربی، گروه خیشاوندی نهایی، یعنی در نهایت وقتی که همه چیزا میره کنار، ما مثلا با هم نمک خوردیم، نمیدونم شریک بودیم، مزرعه کار کردیم، اینا همه تو یه حزب، اینا همه میره کنار، آخر کار ملاک نهایی چیه؟ گروه خیشاوندی نهایی آن است که همیشه در هر موردی از انتقام خون با هم عمل میکند. یعنی اگر وظیفه همه شون هست، یعنی اگر یکی گفت من نمیام انتقام خون فلانی رو بگیرن، میگن تو جز ما نیستی. اگر کسی با هم عمل نکنه برای خونخواهی، از اون گروه نیست. میگه نهایتا باید اینطور باشه که به عنوان یک یونیت، به عنوان یک واحد، به عنوان خانواده، حالا خانواده که نمیگنیم، به عنوان یک، حالا میگی چی، کلمش چیه، به عنوان یک واحد، همه تک تک این افراد بایستی برای خونخواهی عمل کنن. و در عربستان این گروه خانواده یا خانوار نبود. خیشاوندان قاتل و مقتول در درجات خاصی از آن خیشاوندی، آنگونه که ما خیشاوندی میدانیم، نیز نبود. یعنی اگر یه نفر باباشون یکی بود، مادرشون یکی بود، این دوتا این تو این گروه جا نمیگفتن لزومن. مثلا برادر، مثلا یکی از یه پدر و مادر متولد شدن، یکی از اینا کشته میشد، اون یکی لزومن خونخواه اون نبود. خانواده و خانوار به این معنایی که ما امروز میشناسیم، این گروه نهایی نبود، گروه خیشاوندی نبود. خیشاوند محسوب نمیشد، کین محسوب نمیشد، با اینکه دوتا یه سینه شیر خوردن، از یه پدر متولد شدن، ولی این دوتا خیش محسوب نمیشدن، مگر موقعی که خون یکیشون ریخته میشد، اون یکی هم حاضر بود خونشو بده و خون بده براش. بلکه وحدتی قطعی بود، یه وحدتی بسیار مهم بود که با داشتن یک نام گروهی مشترک از همه گروه های دیگر جدا می شد. عرب چنین گروهی را معمولا حی می نامد و همه عضوهای حی مرد را اهل او یا قوم او می گویند. حی همون حی، زنده بودن. البته این اصطلاحش از همون خون و بیولوژیه، ولی این اصطلاح خون و بیولوژیک و اینها فراتر از واقعا یه چیز حیوانی و بدنی رفته، یه امر اجتماعی شده. هر کسی که اینگونه بود گفتن این جزء حی اوه. و اون وقت کسایی که به اون شخص بودن، گفتن این اهل او یا قوم او هستن. حالا در این میان کسانی می آمدن تو یه حی بودن که مثلا اینا یا پناهنده شده بودن، یا سوگند خورده بودن، همپیمان بودن، نون نمک هم خورده بودن. یه بحثم داره که چگونه یک نفر عضو یک این واحد، این حی یا این قبیله میشد. لزوما با تولد نبود، با ازدواج هم نبود. ممکن بود یکی با یکی ازدواج کنه، جز قبیله اون که باش ازدواج کرده نباشه. و اگر به این میکانیزم هایی که میامدن، هم سوگندی، هم پیمانی، پناهندگی، یه جلسه عرض کردم، اگر کسی حتی میامد تناب خیمه کسی رو لمس میکرد، این جزء حی او میشد و اون کسی که صاحب خیمه بوده دفاع از اون رو وظیفه خودش میدونسته. حالا محافظ و محافظت شده، یک کسی آمده فقط تناب خیمه، که بعضی که فرار میکردند و حالا به هر دلیلی، یا جرمی مرتکب شده بودن، یا کسی دنبالشون بوده، فرار میکردن از حی خودشون، قبیله خودشون میرفتن یه جای دیگه، اگر میرفتند و دست میدادند و هم پیمان میشدن که خب هیچی، حتی اگر دستشون میکشتن به تناب چادر یه نفر دیگه، این میشتو جار. این کلمه جار الله، جار رو زیاد شنیدیم، میگن فلانی جار حضرت معصوم، جار امام رضا شده، مکه میگن جار الله. اینا به عنوان اینکه مهاجرت کردن به همجواری و لمس کردن اون خاک رو، این از اون فرهنگ عربی میاد، خاک مشهد و خاک قم رو، خاک کربلا رو، اینا که میگن جار امام حسین شده، به حال میشد جار. و جار به مفهوم امروزی یعنی پناهنده، مثلا فرض کن رفیجی، ما بهش میگیم رفیجی، محافظ و محافظت شده. مثلا توی مثال بخوایم بگیم، مثلا فرض کنید که یه قبیله، رئیس یه قبیله، شهر قبیله که کسیش پناهنده شده، در زیان و سود خونخواهی شریک هستن، اینا مثل همه. این نمیگه که تو که بچه من نیستی، که تو که مثلا از پدر من متولد نشدی، اگه کسی کشتت به من ربط نداره. اینا وقتی که جزء اون قبیله میشدن یا حی میشدن، در زیان و سود خونخواهی شریک هستن. محافظ متعهد بود انتقام خون همپیمان خود را بگیرد و خود او یا هر یکی از مردمش در معرض کشته شدن بود، خود اون محافظه که به این پناه داده یا هر کسی از این کسی که پناه داده کشته می شدن، این پناهنده هم باعث گمان می کرد. ما اوائل که اومده بودیم اینجا، خیلی ها روزگار عجیبیه، بچه های ایرانی که تازه از ایران آمده بودن یه تضاد هویتی داشتن، حالا شاید بعدی که اینجا جنگش میشه، گفتن اگه یه روز بین ایران و کانادا جنگ بشه من چیکار میکنم؟ اکثرش میگفتن من میرم ایران، تو ارتش ایران، تو سپاه ایران. روزگار خیلی عجیبی شده، جنگ نشده، تو سپاه کانادا و سیایه و موساد رفتن. و اون موقع جوونا اغلب این یه چیزی بود تو ذهنشون، اگه جنگ شد ما چیکار میکنیم؟ تو سپاه کدوم کشور خواهیم بود؟ ما اینجا سیتیزن شدیم، اینجا به دنیا اومدیم، جز کدوم کشور بودیم؟ حالا اینجا این نمیتونه بگه که من، اگر به من که بگه که من هم پیمان شما هستم، این مثال از غلام ابوذر غفاری یادتون باشه؟ ابوذر غفاری غلام داشت، سیاه بود، اسمش بود آون یا جون یا جان. روز عاشورا اومد از امام حسین اجازه خواست که بره کربلا. امام حسین گفت که نه، من راضی نمیشم شما برید، چی شما به امید اینکه یه زندگیت بگذره پلو ما بودی، برای کشته شدن نیامده بودی، بلکه خدمتگزار بوده دیگه، به این امیده. بعد گفت که تو بعد از عمری که من سر سفره شما نشستم میخوایی من رو رد کنی، ترد کنی؟ امام حسین گفت برو، شما با ما مجبور نیستی بجنگی. اینو گفت، گفت که آقا بعد از عمری که سر سفره شما نشستم، ریزخاری سفره شما کردم، میخوایی من رو رد کنی؟ بعد امام حسین این حرف که شنید بهش یه میدانی داد، گفت اشکال نداره برو. رفت و به درجه شهادت رسید. گفتن همونجور که سر علی اکبر رو دروب دامنش گرفت، رفت به میدان سر اورم گرفت و بغلش تو دامنش تا جان بده، و اون نگاه که میکرد به حسین و تشکر میکرد امام حسین. به هر حال این شخص نمیگفته که من خدمتگزار این خونه بودم، به من چه، شما دعوت شده با یکی دیگه، چه پا منو میکشه وسط. اگر به محض این حرف میزدن میگفتن این از این قبیله نیست، این از این گروه نیست. بنابراین این بس خودش رو در معرض کشته شدن برای اون همپیمانش قرار میداد، هر دو طرف مسئول بودن. حتی مثلا اون قبیله ای که پناه داده اجازه نمیداد به این شخصش. الان هم میبینید همین هست دیگه، مثلا فرض کنید یه بسیاری از اینا که حالا میان غرب سیتیزن میشن، بعد میرن ایران زندانی میشن، یا به هر دلیل درست و غلطش خدا میدونه، بعد اون کشوری که به اینا پناه داده، سیتیزنشیپ داده، اینها خودشو موظف میدونه که از اینا دفاع کنه، تو مثلا چیزا آزادیشون رو فراهم بیاره، تو به جنگ دیپلماتیک میرن با کشورهای دیگه. ولی یه نکتهش مهمش اینجاست، تا اینجا مثل هم هستن، هر یک از مردمش در معرض کشته شدن بودن، در نزاع هم پیمانش همونطور که این دوم بود در نظام حامی خود بود. یعنی اونی که حمایت میکنه این بس چی کنه دیگه؟ میگه مثلا انگلستان میگه ما تو پناهندگی دادیم ایران برای دشمن درست کرده، ما اومدیم با جنگ ایران، حالا اگه ما جنگ کردیم تو بس برای ما هم تون بجنگی، اگه حاضر نیستی برای ما بجنگی ما چه بر تو بجنگی. خب تنها تفاوت این بود که خونبها برای قتل یک وابسته به اندازه یک صریح نبود، خونخواهی میکردن. اما وقتی خونخواهی میکردن، حالا مثلا فرض کنید، مثال کنید که اینم هست دیگه، حالا باز مثال خیلی داره ایرانی میشه، نمیخواستم ایرانی شه، ولی مثلا فرض کنید یک انگلیسی یا آمریکایی غیر آمریکایی آمریکایی اگر تو ایران مثلا یا جا گیر بیفته، براش مایه میذارن، بیشتر مایه میذارن، حاضرن چند تا زندانی بدن اینو آزاد کنن. اگر یه ایرانی باشه که بعد سیتیزن شده، بعد گیر افتاده، بخوان یعنی انقدر مایه نمیذارن، میگن چند تا زندانی میدیم اینو بدید. برای همین یه فرق هست هنوزم. اون موقع هم اینطور بوده، میگفتن نه اگر کسی اومده تو گروه ما خونخواهش هستیم. اما وقتی که میخواییم خونخواهی کنیم یا مثلا خونبها بدیم یا خونبها بگیریم به اندازه یک عضو اصل باشیم، گفتن صریح، کسی که نسب صریح، به اندازه صریح قیمتش نیست، ولی در اصل هست. حالا این را که خوندیم بیاییم بریم ثار الله چی میشه. آیا ثار الله در این معنا مقصود اینه که خدا میره خونخواهی امام حسین میکنه؟ به نظر من نه، این بحث بی خوده، نه امام حسین راضی به خونخواهی هست، نه این، نه خدا خون ریزه. نکته مهم که اینو میفهمه سار، به قول همین ویلیام رابرتسون اسمیت، تنها ملاکی هست که میشه فهمید کی خیشه کیه، تنها ملاکی که عرب میتونست تشخیص بده کسی خیشش هست یا نیست، خونخواهی بوده. بنابراین سار الله یعنی کسی که خدا او را از خودش میدونه. این ملاک فقط همینه که این از منه، از طایفه منه، از قوم منه، خاندان منه، منم از خاندان او هستم. این فقط برای نشون دادن، مثل که بگید پاسپورت فلانجا رو داری یا نداری، این مثل اونه، بگید سیتیزن اگه پاسپورت نداری ول متعلی، مثلا پاسپورت داری آره، این مثل اونه. اگه بگه که من سار شما هستم، یعنی من پاسپورت شما رو دارم، من خیشاوند تو هستم، من با تو از یک قبیله ایم، از یک طایفه ایم. بس من اول این سار الله به نظرم کسی این نقش این واژه رو، تعبیر رو در فرهنگ عرب بدونه، اصلا ربطی به انتقام گیری فیزیکی و اینا نداره. مثلا تو کانتکست مثل امام حسین و زیارتنامه و اینا که بگیم مثلا حضرت مهدی خونخواهی میکنه، بازم مقصود اینه که حضرت مهدی خودش از قبیله اون میدونه. امام حسین چنین جایی قرار داره که همه افتخار میکنن از قبیله او باشن. اینم الان مثل خونخواهیه که ما داریم میکنیم، ما داریم اعلام میکنیم از قبیله او هستیم، نه که خون کسی بخوایم بریزیم. این اون مقصود اون نیست. بس نهایتا اگر ما جای کلمه سار رو، تعبیر سار رو در فرهنگ عرب قبل از اسلام و اوائل اسلام بدونیم، متوجه میشیم که سار الله بودن یعنی از خدا بودن، خدا با او بودن. این دوتا یه طایفن، یه قبیلن، یه خاندان هستن و ما هم به این معنا سار امام حسینی و تا اونجا که حاضریم از خودمون مایه بذاریم، تا اونجا میشیم قوم او. بر هر که مایه میذاریم قوم او هستیم. نهایتا الان هم همینه دیگه، هر کس براش مردی اون مال توه، تو مال اونی. هر کس که زمین مرده ای رو زنده کنه از آن او خواهد بود. حالا این نست دیگه، من میخواستم برم بحث حائر و حرم، اینو بذاریم برای بعد. سوگواری شب سوم به حضرت رقیه دختر خراب نشین اختصاص داره. در اینجا من بارها عرض کردم مسئله مرثیه مسئله تاریخ نیست، نباید اینا رو یکی گرفت و تاریخ نگاری نیست. اتفاقا زیباییش هم اینه که تاریخ نیست. و یکی از چیزهایی که حالا شاید بر دوستانم نپسندم ولی برای من یه جذابیتی داره اینه که بعضی ها میگن رقیه دختر امام حسین نبوده. اینا هنوز نمیفهمن اولا که دختر یعنی چی. الان کلمه سار رو اگه فهمیدید میفهمید. همه کسایی که تو حی هست اگه بخونید میگه اخ فلانی هستی تو، میگه برادر اخ. مثلا تو نهج البلاغه زیاد میبینید که حضرت علی میگه که اخ بنی سعد، مثلا اخ فلان یا بنت فلان دختر فلان. اونا اعضای حق بچه ها به همه بزرگترها میگن اب یا ام، همه میشن اب ام و همه میشن خواهر و برادر، مثل خواهر برادرن برای هم دیگه. و اولا تو این معنا شما لزومی نداره، مثل حضرت نوح علیه السلام گفت این پسر من خدا گفت از اهل تو نیست، عملی غیر صالح. لزومی نداره یک نفر بیولوژیکی از کسی متولد باشه تا دختر او باشه. تو این معنا اگر کسی خونشو برای او داده باشه یا حاضر باشه حتی خونشو برای او بده، قوم اوست، خانواده اوست. بنابراین اگر حالا برفرض هم یه چیزی اعلام کرده باشه که این که یه دختر 3 ساله در خرابه شام از دنیا رفته، این مشخصه، معلومه که از دنیا رفته. حالا در مورد اینکه آیا این فیزیولوژیکلی بیولوژیکلی دختر امام حسین بوده یا نبوده، این زیباییش اینه که امام حسین به عنوان دختر خودش پذیرفته، چه بوده چه نبوده دختر امام حسین. همین که پدرش اگر فرض کنیم من بنابر فرض میگم، مطمئن نیستم، فرض کنیم پدرش خودش رو برای امام حسین فدا کرده، در کربلا بوده، این دختر یتیم مونده، همراه مادرش تو قبیله اسرا رفته، با اسرا برده شده به اسارت، این دختر امام حسینه. امام حسین اصلا نشون نمیده فرق بین او و سکین و دخترهای دیگرش نمیگذاره. و چیزای جالب هم که هست، میدونید پیامبر اکرم 4 تا دختر داشته و میگن حضرت زهرا دختر کوچکش هست، کوچکترین دخترشه. ولی همه فکر میکنن، یعنی همه که نه، بسیاری میگن که هر 4 دختر از خودش و حضرت خدیجه است، بعضی میگن فقط حضرت زهرا از خودش و حضرت خدیجه است، اون 3 تا از شوهر قبلی حضرت خدیجه بودن. ولی انقدر پیامبر با اونها مثل پدر رفتار کرده، همه فرقی بین او و دختر دیگرش نمیبینن، فکر میکنن این مثل دختر خودشه. بنابراین اینم اون زیبایی کار امام حسینه که میتونه هر کسی رو به عنوان دختر خودش، پسر خودش قبول کنه. به هر حال این مرثیه از مشفق کاشانی است. عمه بگو کو پدرم آن مه تابان من، مهر من و جان من و شمع شبستان من. دختر تو خرابه گریه میکرد و میگفتن چیه، چرا انقدر گریه میکنی، بیتابی میکنی؟ گفته بودن که پدراتون رفتن مسافرت میان. مثلا عمه بگو کو پدرم آن مه تابان من، مهر من و جان من و شمع شبستان من. عمه ببین حال پریشان من، در شب غم شام قریبان من. عمه چرا خون جگرم کو گل خندان من، آن که فروغش همه شد لاله بستان من. رفته کجا سرو گلستان من، گشته خزان باغ گلفشان من. سوی که رفته پدرم از غم من ناگهان، دل نگران و به عزا من چو گلی در خزان. لحظه آرام نگیرد دل من از غمش، لحظه آرام نگیرد دل من از غمش. گر که نبینم رخ او میروم از این جهان. ولی وقتی هم که رخ رو هم دید از جهان رفت. گر که نبینم رخ او میروم از این جهان. نمیگو اگه پدرم را نبینم از این دنیا دق میکنم میرم. وقتی که پدرش رو هم دید، منتها سر بریده دید و خونالود دید، باز دق کرد از دنیا رفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.